فلسطین که باورمند به بحث مقاومت هستن تقویت شدن. یعنی وضعیت الان به گونه ای هستش که صهیونیست‌ها ابتکار عملی که در گذشته و استرشن امروز در اختیار ندارن و گروه های فلسطینی و چه در حوزه مردمی، یعنی هر یک فرد فلسطینی، الان این شخصی که این عملیات رو انجام داده در بیت المقدس، ما شاهد این هستیم که این فرد یک جوانی بوده که خود صهیونیست‌ها اعلام کردن وابستگی جنایی و سیاسی به جریان یا گروه مقاومت نشته و به نوعی تو اون پیامی هم که گذاشته بود یه نکته جالبی نشته بود، یک گلوله در زمان عادی انجام یک گلوله بهتر از هزاران گلوله در زمانهای جنگ. یعنی به نوعی این اینه که هر فردی داره به این باور مقاومت میرسه و این فضا رو در داخل برای رژیم صهیونیستی متفاوت از گذشته کرده. این به نظر من میاد که نشون میده که رژیم صهیونیستی در اون قدرت بازدارندگی خودش دچار ضعف جدی شده.
یه نکته بود که حالا اعتراضاتی که به کابینه نتانیاهو، مثلا فردی مثل بن‌گویر که اومده وزیر امنیت داخلی شده و خب دیدگاه خیلی افراطی داره، 3-4 هفته پیش شاهد بودیم که مثلا حمله کردن به مسجد الاقصا و اونجا هتک حرمت کردن. نکته‌ای که بود این بود که گفتن کابینه نتانیاهو وقتی این افراد افراطی رو میاره و زمینه درگیری با فلسطینیان رو به وجود میاره، این برای ماهیت خود رژیم اصلا خطرناکه و ترسشون اصلا از بحث افزایش توان مقاومت هست با همین تحرکاتی که این افراد افراطی دارن.
بله این واقعیت امره. یعنی فی‌الواقعی صهیونیستایی که به نوعی به بقای رژیم صهیونیستی دارن فکر میکنن، به خصوص اون بخش هایی که به نوعی دنبال روی اون ایده صهیونیست هستن و به نوعی ایجاد یک کشور هستن و نگاه تکلیف محوری ندارن و نگاه امر واقع دارن توی رژیم صهیونیستی و بیشتر ساکنین منطقه شهرنشین و حتی متحدینشون در خارج کشور، لابی هایی که در کشورهای دیگه هستن، بقای رژیم صهیونیستی رو در دور شدن رژیم صهیونیستی از افراطیون میدونن. یعنی فلواقع اونا به خوب میدونن که هر چقدر صهیونیست‌ها افراطی بشن، این به تبعش با واکنش تندتر هم مردم فلسطین روبرو خواهد شد و هم با کشورهای اسلامی و به تبع اون عمر رژیم صهیونیستی کوتاه خواهد شد. یعنی به نظر میسه. اما فلواقع اون چیزی که در واقع رژیم صهیونیستی اتفاق میفته که اینم حاصل کاهش احساس امنی، کاهش درکی که اینا کاهش یه درکی رو پیدا کردن که امنیت اینا هر روز داره با کاهش روبرو میشه و سیر نزولی داره. این روند باعث شده که صهیونیست‌ها رو به سمت احزاب راستگرا پیش برن یا احزاب به نوعی متعادل‌تر، فضای تحرکیشون کمتر شد، اونا منسجم‌تر شدن و وضعیت کنی که حتی خود نتانیاهو هم به این واقفه. نتانیاهو میگه که تلاشش در کابینه اگرچه با اینا مختلف است کنترل کردن اینها هستش که اقدام به افراطی‌گرایی نکنن. نتیجه روند کنونی همون بحث هستش که آقای بنت پیشبینی کرد، گفت ما احتمال داریم گرفتار نفرین 80 سالگی بشیم سر همین موضوعاته. یعنی به نظر میشه جامعه صهیونیستی داره درون دچار از هم پاشیدگی میشه و مقاومت هم داره این مسئله رو تسریع میکنه. یعنی فی‌الواقع این مسئله داره دست به دست هم میده. وجود افراد راست مذهبی ارتدوکس در کابینه نتانیاهو یکی از نقاطی هستش که تقریبا داره فضای رژیم صهیونیستی رو وارد یک شکاف عظیم بین خود صهیونیست ها میکنه که غیر قابل مدیریته، از سوی دیگر فضای تقابلی رو افزایش میده و به نوعی امنیت هم سخت افزاری و هم امنیت نرم افزاری رژیم رو به شدت تحت تاثیر قرار میده.
درسته. خیلی متشکرم آقای آجرلو.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص خیزش مقاومت علیه اشغالگران در فلسطین اشغالی. همطور که ابتدای برنامه گفتم، هشتگی به نام چاپیت شاه منتشر شده، در حال انتشار هستش. حالا یک کتابی هم در این زمینه تألیف شده و بیانگر رفتاری که رژیم پهلوی با مردم ایران داشته و اموالی که از ایران غارت کردن. در بخش اول برنامه هم گفتگو کردم با جناب قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر، در این خصوص. اگر نکته ای نظری درباره این هشتگ داری میتونین که با ما در ارتباط بذارین. 301035 نام خودتون و شهری هم که در اون زندگی میکنین رو حتما برای ما بنویسید. یکی از شنوندگان بر ما پیام میزده و گفتن که هشتگ چاپیت شاه یعنی 37 سال غارت کشور ایران توسط خاندان پهلوی. البته من یه اصلاح باید بکنم که ایشون گفتن 37 سال، احتمالاً شهریور 20 تا سال 57 رو گفتن که محمد رضا پهلوی بر سر کار بوده. رضا شاه پهلوی هم از 1304 تا 1320 بعد از انحلال قاجاریه سلسله پهلوی رو در ایران پایه‌ریزی کرد و حدود 16 سالم، حالا بدون احتساب اون بحث نخست وزیری که در قبل بوده، 16 سالم رسماً پادشاه ایران بوده. میتونیم بگیم 53 سال خاندان پهلوی در ایران حکومت کردن. خب جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفتن که ناوگروه نیروی دریایی ارتش به آمریکای لاتین رسیده. در غرب آمریکای لاتین پرچم ایران اسلامی به اهتزاز در اومده و در شمال اقیانوس هند نیز ناوگروه های ارتش حضور قدرتمندانه‌ای دارد. این در راستای همون بحثی که دریادار ایرانی چند وقت پیش خبر دادن، ناوگروه 360 که نخستین ناوگروهی که قراره که دور دنیا رو، دور کره زمین رو بره و در کشورهای مختلف حضور پیدا بکنه در آب‌های آزاد و برای اولین بار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به قاره آمریکا رسیده. در چند هفته اخیر شاهد موج اسلام ستیزی در اروپا بودیم. در سوئد در مقابل سفارت ترکیه در پایتخت سوئد، یکی از سیاستمداران افراطی که عضو حزب سوئدی دانمارک هم هست، اقدام به آتش زدن قرآن کریم داشت و در دانمارک هم در روز گذشته شاهد این اتفاق تلخ بودیم. این همه اتفاقات در جلوی چشم پلیسه و خیلی راحت پلیس میاد اون فرد رو حفاظت میکنه و اون فردم شروع میکنه به قرآن سوزی و خب این رو بالا به نوع آزادی بیان میدونن. اما احساسات مسلمانان در این چند وقت جریه دار شده. در کشورهای مختلف ما شاهد تجمعات و اعتراضاتی هستیم. گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. آقای محمودی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون سلام و احترام دارم و آرزوی توفیق دارم خدمتتون. محضرتون هستم.
زنده باشی. این سناریو تو چه بستری دنبال میشه؟ دقیقاً چه هدفی دارن؟ یعنی حالا الان طرف میاد قرآنی میسوزه، چرا داره این کارو انجام میده؟ بعد خیلی جالبه که دولت هم دارن حمایت میکنن، یعنی تحت حمایت پلیس داره این کار صورت میگیره.
بله، عرض کنم به حضورتون اون چه که امروز داره اتفاق میفته، که البته نکته تازه هم نیست، از اون روزی که در سطح اروپا و غرب و آمریکا یک حرکت اسلام ستیزانه آغاز شد و سلمان رشدی اون کتاب آیات شیطانی رو نوشت و اون کشیش آمریکایی در فلوریدا که قرآن رو با آتش کشید و بعد هم به شکل‌های مختلف دیگه در بعضی کشورهای دیگر اروپایی تا در نهایت الان در سوئد و هلند و اینها این اتفاقات میفته، اینا مسئله جدیدی نیست. عرض کنم که اون چه که به نظر میرسه اینه که دنیای غرب، اروپا و آمریکا به شدت از گسترش اسلام نگرانه و در واقع اون چه که خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها گزارش دادن و مؤسسات از کنم که نظرسنجیشون گفتن، در خود آمریکا و اروپا سیر اسلامگرایی رو به افزایش هست و مثلا کشوری مثل سوئد رو خودشون میگن که طی سالهای اخیر گرایش به اسلام در سوئد دو برابر شده و در واقع در میان کشورهای اروپایی کشور سوئد کشوری است که از همه آمار گرایش به اسلام درش بیشتر هست. خب بدیهی است که وقتی تو دنیای غرب این سیر از کلم که سعودی داره دیده میشه و دنیای استکبار و حکومت‌های مستبد و آدم‌های فرصت طلب و منفعت طلب احساس نگرانی میکنن، میان و در واقع به خاطر اینکه به خیال خام خودشون با این حرکت الهی مبارزه بکنن و در واقع جلو به پیشرفت اسلام رو سد بکنن، میان یکی تحریک میکنن و طرف میاد قرآن آتیش میزنه. و همونطور که شما اشاره کردید، جالبه این شخصی که در سوئد اومده قرآن آتیش زده، اولا برای سومین باره،
برای اولین بار تور قرآن سوزی تو اروپا را انداخته.
بله، سومین بارشه و بعد هم با مجوز خود دولت و بعد هم با همونجوری که اشاره فرمودید با حفاظت خود پلیس. ببینید این نشون دهنده این است که یک حرکت شخصی نیست، یک حرکت ساماندهی شده و حساب شده است که همه مجموعه ها کنار هم قرار گرفتن که اتفاق بیفته و جلو به اسلام رو بگیرن. ولی جالبه که اینا همه تا کنون، تا این زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، نتیجه عکس داده و در خود اروپا و غرب اساسا گرایش به اسلام رو به گسترشه و بعد هم حتی یک نشریه در خود فرانسه به نام فیگارو آمار داده و گفته که بعد از این اتفاقات در فرانسه فروش قرآن بیشتر شده. یعنی ببین خود به خود اینا یه کاری میکنن که وقتی قرآن آتیش میزنن و خودشون میگن ما قرآن آتیش داریم، اونایی که تو دنیا آزادی خواهن بالاخره وجدان بیداری دارن میگن ببینیم این قرآن چیه که این آتیش میزنن. و این خود به خود یک تبلیغ غیر مستقیمی رو اینها برای زمینه سازی میکنن و ما معتقدیم که این جنایات اگر که محکومه، اگر اینکه این جسارت ها نه تنها فقط نزد مسلمان ها بلکه تمام ادیان توحیدی و کسانی که اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد پیامبران الهی دارن، همه و همه این رو مردود میدونن و محکوم کردن و محکوم میکنن. ولی نتیجهش برعکس خواهد بود، یعنی اونی که اونا میخوان بشن نمیشه و در واقع این هدفی که دنبال میکنن برای جلوگیری از پیشرفت اسلام این تحقق پیدا نمیکنه و قطعا اونها با شکست نهایی مواجه خواهند شد.
یه نکته هم حالا جالبه، زمانی که بحث سلمان رشدی به وجود اومده بود و اون موقع خب کتاب های سلمان رشدی رو آتیش میزدن، همین اروپایی ها میگفتن که آقا این آتیش زدن کتاب خودش نفرت پراکنیه. بعد الان که دارن قرآن رو آتیش میزنن سکوت کردن، میگن این آزادی بیان. یعنی این دوگانگی هم در نوع خودش قابل تعمله و همچین کاری رو مثلا کسی جرأت نداره علیه مثلا یهودی ها انجام بده. و اینم حالا میگم این بحث استاندارد دوگانه‌ای که ما داریم میبینیم.
بله این تناقض رفتاری که توی غرب دیده میشه واقعا اونها رو در نزد افکار عمومی دنیا به تمسخر گرفته. چطور میشه که شما مثلا همین فرانسه، همین هلند، همین دانمارک، همین نمیدونم سوئد، همین کشور اروپایی توش راجع به هولوکاست بحث کردن و صحبت کردن ممنوعه و جرمه و بعضی از اندیشمندان غربی و همین ملیت ها که اومدن راجع به هولوکاست صحبت کردن چیکار کردن؟ اینها رو زندانی کردن، اینها رو کتاباشون رو ممنوع کردن. یا مثلا تو خود فرانسه همین اخیراً یه شخصی میاد و شخص مکرون رئیس جمهور فرانسه رو تشبیه میکنه به هیتلر و در رابطه با سیاست هایی که در حوزه عرض کنم به حضور شما کرونا و این حرفا، همین آدم رو مکرون شکایت میکنه و 10,000 یورو جریمش میکنن.
بله.
خب ببینید چطور میشه راجب مکرون حرف زدن آزادی بیان نیست و ما راجب پیغمبر اسلام و قرآن رو تیستن آزادی بیانه؟
درسته.
این یعنی واقعا یک سیاست یک بام و دو هوایی که عرض کنم که رهبران غرب رو و عرض کنم بزرگ شما این حکومت های مستکبر رو به سخره گرفته.
درسته.
و واقعا نایی که آزادی
خیلی متشکر
منصفانه نگاه میکنن این حرفا رو از نا نمیپذیرن.
خیلی متشکرم آقای محمودی،
انشاءالله که موفق و معید
سلامت باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران در خصوص اسلام ستیزی با هدایت اروپا، این بار در دانمارک. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، هشتگ چاپیچا موضوعی که مطرح کردیم، میتونیم به این هشتگ بپیوندیم و نظر خودتون رو به ۳۰۱۰۳۵ ارسال بفرمایید. خواهش میکنیم که نام و شهر خودتون هم در اون بنویسید. خب ساعت 13:17 است، میخواییم ببینیم که در 24 ساعت گذشته روزنامه های مهم دنیا به چه موضوعاتی پرداختن. این شما و این هم بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی که بخشی که خیلی ها طرفدارشن، پیامک هایی که برای ما میدن. البته الان دوستان میگن که بعد یه گفتگو این بخش رو با هم میشنویم. حالا قبل از بحث انعکاس یه موضوعی مطرح شده، بحث تشکیل سازمان بازرگانه، یعنی این وزارت صنعت معدن تجارت وقتی که راه افتاد بعضی گفتن آقا باید وزارت صنعت اول وزارت صنایع و معادن بود بعد وزارت بازرگانی داشتیم بعد اینا تلفیق شد، بعد بحث اینه که آقا اینا رو جدا بکنیم. همه اینها رو میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای یحیی آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق. آقای آل اسحاق سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز متخدمت.
آقا ما چنانقدر دوست داریم این سازمان تشکیل بدیم، این سازمان الان قراره مثلا این سازمان بازرگانی کدوم مشکل رو حل بکنه که تو مثلا معاونت بازرگانی وزارت صنعت نمیتونه انجام بده؟
از سبب که ببینید اصلا این نوع سوال شما این است که این جایگاه این موضوع بازرگانی هنوز برای عزیزانمونم خیلی جا نیفتاده.
درسته.
ببینید موضوع بازرگانی چه در حوزه داخلی چه حوزه خارجی یکی از ارکان عمده اقتصاد کشور ما بلکه در همه کشورها هست. یعنی موضوع بازرگانی چه داخلی و چه خارجی در سرنوشت توسعه اقتصادی کشور، در سرنوشت امنیت کشور، در سرنوشت اصل تجارت کشور با هم کاملا مربوط هست و لذاست که شما میبینید که در عمده کشورهای عرض شود که مهم که در اقتصاد جهان مؤثر هستن این مقوله بازرگانی کاملا مستقل هست. یعنی شما نگاه کنید چین وزارت بازرگانی داره، روسیه وزارت بازرگانی داره، هند وزارت بازرگانی داره، آمریکا وزارت بازرگانی داره و تمام کشورهایی که در صحنه جهانی هستن. متاسفانه در کشور ما به هزار یک دلیل این مقوله هنوز که هنوز جا نیفتاده. جایگاه بازرگانی ما در صحنه های منطقه‌ای و جهانی چه در صحنه های داخلی و دولت، بعد از این که حالا این ادغام شکل گرفت، دولت های متعدد با نگاه های متعدد چه در دولت قبل چه در اشرافی که این دولت، عملا به این نتیجه رسیدن که مشکلات کشور نه در داخل نه در خارج، با اینکه این مقوله شرح وظایف یک چهارم یک وزارتخونه یا یک سوم وزارتخونه باشه مشکل حل نمیشه. لذا به طرح دادن مجلس که اینو تفکیک شه، اون دولت و این دولت متاسفانه ارشد مجلس به اونطوری که باید توجه
ظاهرا دولت اخیرا یه لایحه‌ای داده، داره آماده میکنه برای تشکیل سازمان بازرگانی.
عرض می‌کنم چون حالا به صورت وزارت نشد، مجبور هستن که یه جوری این داستان سامان بدن. برای ساماندهی این گفتن یه سازمانی درست بشه که زیر نظر رئیس جمهور باشه، که با همه نهادهای دیگه مثل بانک مرکزی، مثل وزارتخونه‌های دیگه بتونه هر شبت که تعامل بکنه، به سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور باشه که بتونه این مقوله رو چه در صحنه‌های داخل چه در صحنه‌های خارج حل و فصل کنه. چون وقت کم هست من عرض می‌کنم این ضرورت داره، قطعا هم ضرورت داره.
پس شما موافق هستین که اصلا بحث بازرگانی
من عرض می‌کنم که در وهله اول بهترین شکل نیست که بذار بازرگانی مستقلی باشه. اگر نشه، حالا محظوراتی دارن، حداقلش این است که باید عرض شود که یه جایی باشه که زیر نظر رئیس جمهور باشه، چون عمده تهدیدهای ما در این حوزه است، جنگ اقتصادی در این حوزه است، نارسایی های داخلی بخش بازرگانی در این حوزه است.
یعنی مستقیم زیر نظر خود رئیس جمهور فعال باشه. بعد آقای آل‌ساق، این بحث سازمان گمرک و توسعه تجارت و سازمان حمایت اینا همه میاد ذیل این سازمان بازرگانی یا نه؟
نه نه، گمرک اینا نمیاد. فقط درصد وظایف بازرگانی که الان پخش شده بین وزارت صنعت و وزارت کشاورزی و ارشد که وزارت معادن و این وظایفی که مربوط به حوزه بازرگانی در خارج و در داخل، اینها جمع میشه زیر نظر.
و بعد البته خب یه نکته هم هست، این مجلس دیگه اونجوری نمیتونه نظارت داشته باشه
دیگه. حالا این مجلس باید انتخاب کنه دیگه، یا باید وزارت بازرگانی رو انتخاب کنه که بتونه سوال جواب کنه از وزیر، یا نهایتا به این شکل. ببینید این واقعیت ها خودشو داره نشون میده. ده سال گذشته این که یه جایی نباشه سرگیر باشه این مسائل بازرگانی داخلی خارجی را در شرایط تهدید. الان ببینید تهدیدهای ما در کدوم حوزه؟
بله.
حوزه بازرگانیه.
چون من یادم به با یکی از همون وزرای دولت دهم صحبت میکردیم که وزیر سمت اون موقع بود که همون ادغام هم زمانه ایشون بود، میگه آره ما خودمون اینو طراحی کردیم که بالاخره این بحث تولید و بازرگانی و بازار رو بتونیم همزمان با هم کنترل بکنیم، که ظاهرا خب این جواب نداده دیگه.
ده سال جواب نداده.
جالبه که وزارت بازرگانی از 116 سال پیش تا الان که حالا چیزی 6 مرتبه تفکیک شده، 5 مرتبه ادغام شده و همون که شما فرمودین، یعنی واقعا تکلیف هنوز معلوم نیست.
مخصوصا با این اساس روی کرد که دولت جدید الان میخواد مسائلش رو در صحنه‌های بین‌المللی با ابزار هماهنگی‌های اقتصادی منطقه‌ای، یعنی در این اساس پیمان اوراسیا، پیمان اکو، اساس که شانگهای، بریکس، این حرفایی که دارم میگن که ما فرقمون با دولت‌های قبلی این هست که ما ارتباطاتونو داریم حل میکنیم. خب این مسئله یکی باید جا بندازه.
بله.
یا در حوزه داخلی الان این نارسایی‌هایی که در حوزه توزیع کالا، ذخیره کالا، زنجیره کالا، ذخیره سازی کالا
بعد متمرکز بشه، شما میفرمایید.
و همه اینها نارسایی قیمت‌ها، همه اینها چون سرگیر نیست، هر چه فرق کار دلش خواهد میکنه.
درسته. خیلی ممنونم جناب آقای آل‌ساق، متشکرم. سلامت بشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای آل‌ساق، وزیر پیشین بازرگانی، در خصوص نسخه دیگر برای بازار، بحث تشکیل سازمان بازرگانی. بریم بخش انعکاس و نگاهی به روزنامه های جهان در 24 ساعت گذشته با اجرای جناب آقای آلبرت کوچوی. انعکاس.
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جان. روزنامه‌های هند می‌نویسند در یک صبح سرد پنجاب، در حالی که مه سختی آسمان را پوشانده بود، برخی پتو به دور خود، راول گاندی با یک تیشرت سفید و شلوار راحت راه پیمایی سریع را آغاز کرد. با آن اپوزیسیون ضعیف هند جانی تازه گرفت. راهی 2000 کیلومتری را راول گاندی آغاز کرد تا به سرینگر در کشمیر برسد در 150 روز. راهی برای زنده ساختن روح برادری و هماهنگی در هند. این فرزند راجیو گاندی و نوه ایندیرا گاندی که دو بار در رقابت‌های انتخاباتی پیشین شکست خورده بود اکنون آمده است. او که نارندرا مودی و حزب ملی گرایان هندو را بر سر راه خود دید، اکنون با بهارت جودو یا یاترا یا هند متحد آمده است. واژه معادل زائر در زبان سانسکریت. راهی دراز. این نوشته روزنامه های امروز در هند است. در دهه 1930 این مهاتما گاندی با یاترا بود با راهپیمایی 200 کیلومتری در اعتراض به قوانین وضع شده از سوی انگلیس که به مخالفت با آن برخاست. اکنون راول گاندی راهی دراز را تا انتخابات همگانی در 2024 در پیش دارد. راول و حزبش اگر بتوانند حزب ملی گرایان هندو را که از دهه 1980 اوج گرفته است متوقف کنند، کاری کردند کارستان. تانک هایی برای سخره. روزنامه های روسی میگویند ناتو وعده کرده است تانک های لئوپارد و آبرامز را راهی اوکراین کنند، آنچه وعده شده است. شبکه تلویزیونی روسیا 24 تانک ها را به سخره گرفته است. پلنگ بیدندان یا همون لئوپارد بیدندان و آبرامز خمیری تانک های آلمانی و آمریکایی را میگویند. تانک لئوپارد یا پلنگ در واقع گربه بیدندان است. تانک های بسیار ابتدایی، سنگین، کمتر قابل رزمایش، با شلیک های با برد کوتاه. اینها را روسیا 24 در قیاس با تانک های T90 روسی میگویند. روزنامه انگلیسی گاردین هم می نویسد جو بایدن میگوید تانک های غربی تهدید تهاجمی برای روسیه نیستند، آنها تدافعی اند. برزیل در خواب. هنگامی که برزیل در خواب بود، نگاه روزنامه های آمریکای لاتین به برزیل و آمازون است. باران ها می آیند و امید برای بیدارسازی آمازون افزایش می یابد. در عکسی از آسمان رنگین و یورش ابرها در میان تندر و رگبار باران می گوید با غرش ابرها به راستی که آدم ها برای احیای زندگی در آمازون باید همت کنند. بارانهای به تقریب هر شبه رودها را پر آب می کنند. اکنون فصلی است که جنگل‌ها انبان از زندگی می شوند. وعده‌ای که لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل برای زنده ساختن آمازون داده است. وعده‌ای که دارد بر سیاست در آن کشور سایه پهن می کند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جان.
خیلی متشکرم که شنونده رویداد 8 بهمن ماه 1401 بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.